الرحیم، ماهیت عیب، محلوی نهاد، جلد 6 رسائل، جلد 6 مکاسب، صفحه 48. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و اهل بیته الاطیبین الاطهرین. خب بحثمون در شروط ضمن عقد به شرط پنجم رسید. گفتیم شرط اینه که خلاف مقتضای عقد نباشه، یه شرطی با مقتضای عقد مخالف باشه باطل فاسده. عدلش که واضح بودن، دو تا دلیل به علاوه که اجماع هم داریم، خیلی سرش بحثی نداریم. فقط بحث سر این بود که خودش یعنی چی، مقتضای عقد رو چطور تشخیص بدیم که بعد اگه شرطی باش مخالف بود بگیم چی، شرط فاسده. شیخ مثال هایی زدن تا این مثال آخر که توارث زوجین بود، بالاخره این مثال ها رو فقط برای این زدن که بیان کنن این تشخیص سغریاتش کار سختیه، که کدوم اثر از عقد هست که جزء مقتضای این عقده و اگه شرط عدمش رو بکنیم شرط خلاف مقتضای عقد. سخت تشخیصش. با مثالی هم که خوندیم، گاهی بعضی گفتن باطل چون خلاف مقتضای عقده، بعضی گفتن نه خلاف مقتضا نیستش، عقد اگه بدون شرط باشه اون اقتضا رو داره. اینه که کار سختی تشخیص سغریاتش. امروز میخوام نظر محقق ثانی رو تو این مسئله بررسی بکنیم که در ضمن جواب و نقد نظر ایشون، نظر خود شیخ هم ظاهر میشه، پیدا میشه. خلاصه مدعای مرحوم محقق ثانی در دو تا جمله اگه بخوایم بگیم اینه که ما یه سری شرطایی داریم که اجماع داریم بر صحت یا بطلانش، اینا رو بذارید کنار. یه سری هم شرطایی داریم واضح صحت یا بطلانش، وضوحه، اصلا هیچ تصرفی در این مبنی نکن، واضح صحت و بطلانش، این هم بذارید کنار. اونجایی که گیر میکنیم چیکار باید کرد؟ نه، محقق ثانی کاش میگفت عدم. اونجایی که گیر کردیم گفته باید بریم سراغ نظر فقیه. هر کس باید به فقیه خودش مراجعه بکنه ببینه فقیهش اینو خلاف مقتضای عقل میداند یا نه. پس یه جا اجماع داریم شرطی صحیحه یا باطله، خلاف مقتضای عقل یا است یا نیست، اجماع که بهش عمل میکنه. اگه اجماع نبود وضوحش رو بررسی میکنیم، هیچ کدوم از این دوتا نبود میره سراغ نظر فقیه. چطور شده به این نظر رسیده، این نظر رو ارائه کرده؟ سیر بحثش اینجوریه که یه ابتدا توضیحی داده برای مقتضای عقل. این توضیحی که داده دوتا انقلاب رو خودش وارد کرده، بعد دوتا اشکال هم دیگران کردن، اینا رو به همدیگه زمینه کرده، گفته در مجموع به نظر من این راه حله. سیر بحثش با هم دیگه از اول یه بار بریم. مرحوم محقق فهمیده اول که مقتضای عقل یعنی چی؟ یعنی اثری که مترتب بر عقل میشود. اثر اصلی که مترتب بر عقد میشود میشه مقتضای عقد. مثلا توی بیع چه اتفاقی میفته، چه اثری بر بیع مترتب میشه؟ انتقال وزن دیگه، این اثرش. اگه کسی خلافش رو برقرار کنه میشه خلاف مقتضای عقد. توی نکاح مثلا چی محقق میشه، اثرش چیه؟ زوجیت دیگه. کسی عدم زوجیت رو بکنه شرط بکنه میشه خلاف مقتضای عقد. از اول داریم میهمانش با مشکل جواب نرسیدیم. مقتضای عقد اینه، اول اینجوری فرموده که مقتضای عقد اینه. مثلا توی رحم چرا میرن یه مالی رو رحم میذارن برای پیش طرف؟ برای اینکه طرف وصول پیدا بکنه، اگه بدهش وصول نشد میتونه این اینو بفروشه و پولش رو به دست بیاره، با یک شرط بکنه عدم وصول رو، شرط بکنه به شرط که اینو نتونی بفروشی یا نتونی درش تصرف کنی، اون وصول از بین میره دیگه، این خلاف مقتضای عقد رحمه. پس خلاف مقتضا یعنی اون اثری که بر عقد مترتب می شود، که چند تا مثال براش دادیم، خودشون هم چند تا دیگه مثال میزنه تو متن توضیح میدن بقیشون. بعد دو تا اشکال انقلاب به خودش وارد کرده مرحوم محقق. انقلاب اول اینه که اگه شما میگید مثلا تصرف نکردن، انتفاع نبردن از مبی، میگید این خلاف مقتضای عقد دیگه. اگه اینو یه مدت موقتی شرط بکنن، بگن به شرطی که تا یک سال تو خونت نشینی ازش انتفاع نبری، این خلاف مقتضای عقد هست یا نه؟ قاعدتا باید بگیم شرط عدم انتفاع خلاف مقتضای عقده، چون اثر مترتب بر عقد همین انتفاع بود دیگه. ولی همه گفتن صحیحه، این شرط صحیحه، چیکارش بکنیم اینجا؟
کلا
جواب دادن مقتضای عقد اگه بخوایم زیر پا بذاریمش بعد کلا انتفاع و نفیش بکنی. اگه شرط بکنی که هیچ زمانی انتفاع نبره میشه خلاف مقتضای عقد، ولی اگه بعضی از زمانا رو شرط بکنی خلاف مقتضای عقد نیست. پس از این اشکال اینجوری جواب دادن. اما زمینه اشکال دوم فراهم میشه که ازشون از خودشون سوال میکنن، خودشون انقلاب وارد میکنن، مقتضای عقد انتفاع بردن فی بعض زمان بود یا انتفاع بردن از نوید فی جمیع الازمنه‌ای که در ملکشه بود؟ انتفاع بردن در جمیع ازمنه بود دیگه، مقتضای عقد به که میاد به ملکه در، یعنی مقتضاشون که در جمیع ازمنه میتونی انتفاع ببری. اگه شرط بکنی در یک زمانم انتفاع نبری میشه خلاف مقتضای عقد. حالا این قولی که به خودشون وارد کردن بله این انقلت دوم به خودشون وارد کردن که کسی بگه مقتضای عقد که توش نخونی نخوابیده بود انتفاع فی بزل از منه این که توش نخوابیده مطلقه. بعد ایشون گفته جواب به این سوال کار سختی، کار آسانی نیست، اینو بخوای حلش بکنی یه جور معنا بکنی که اشکالات رفع بشن، مقتضای عقد هم تعریف بشه، کار سختیه. خودشون هم تصریح کرده کار سختیه. بعد دو تا اشکال دیگه هم به این اضافه کرده مرحوم محقق. اشکال اول تو بیع حیوان مثال داده ایشون، مقتضای عقد حیوان اینه که تا 3 روز حق خیار داشته باشن دیگه، این از مقتضای تعاصری که شرط ثابت کرده برای بیع حیوان. حالا یکی کسی شرط بکنه اسقاط خیار رو، عدم خیار رو در بیع حیوان، این خلاف مقتضای عقد هست یا نه؟ مقتضا اثر عقده بود در شرط، این خلافش باید بشه. ولی فقها گفتن صحیحه، اشتراط اسقاط خیار حیوان در ضمن خود عقد حیوان، بگن اصلا خیاری نداشته باشی در ثابت کرده دیگه. بیع حیوان یکی از آثارش، یکی از مقتضایاتش خیار تا 3 روزه. مقتضی اصلا یعنی آثار دیگه، آثار مقتضی عقد یعنی چه؟ یعنی که اثرهایی بر این عقده مترتب میشن دیگه. حالا فعلا اشکاله نکنید، خود محقق میخواد حلش بکنه. یه اشکال دیگه، یه اشکال دومی هم مطرح کردن، گفتن مثلا انتقال عوضین چیه؟ مقتضای عقده و انتفاع هم مقتضای عقده. اگه ما شرط بکنیم که این مبیع رو نفروشه، شرط بکنیم این مبیع رو نفروشه سایر انتفاعات رو ببره، این خلاف مقتضای عقد هست یا نه؟ با این قاعده ای که ما دادیم باید بگیم خلاف مقتضای عقد نیست، چون جمعی انتفاعات اگه برمی داشتیم میشد خلاف مقتضای عقد، یه انتفاع برداری که خلاف مقتضای عقد نیست، با این باید بگیم نیست. ولی فقها ها گفتیم معروف و مشهور گفتن که این شرط صحیح نیست، خلاف مقتضای عقده. اینم یه اشکال دومی. این اشکال ها رو که زمینه کرده به اون انقلت دوم که از جوابش فرمودن جوابش سخته نمیتونیم جوابش بدیم، گفتن که به نظر من حاسم مادت الاشکال، اون چیزی که ماده اشکال رو چی میکنه کلن برش میداره، اینه که بگیم شروط 3 دستن. اگه اجماعی بر صحت یا بطلان اون شرط داشتیم، خب دلیل داریم دیگه، اجماع حجت بهش عمل میکنیم، این که هیچ کسی هم با این مخالف نیست ظاهرا که اگه اجماع داشتیم خب اجماع دلیل دیگه. دوم میریم سراغ وضوحش، اگه واضح بود یه مقتضای یه اثری از اثر و مقتضاهای این عقده، اگه واضح بود یا واضح بود که از آثار و مقتضای عقد نیست، خب به همون وضوح عمل میکنیم. این جایی مثلا فرض کنید اصلا ما دلیل هم نداشتیم که هیچ تصرفی در مبیع نکنه، خب واضح بود که مقتضای عقد بیعه، اشتراط عدم تصرف مطلقا خلاف مقتضای عقد بیعه. بازمش چی؟
این هم دوم.
سوم، اگه این دوتا نبودن، نه اجماعی بود نه وضوحی در کار بود که راحت بتونیم تشخیص بدیم، شک کردیم مردد شدیم، اینجا دیگه هر کس باید به مشترد خودش مراجعه بکنه، نظر فقیه ببینه این اثر خاص رو از مقتضایات این عقد خاص میدونه یا نه. مثلا عدم فروش رو از مقتضایات، یعنی این که امکان فروش داشته باشه رو از مقتضایات عقد بیع میداند یا نه. هر فقیه دیگه هر فتوایی داد در مقلدینش میشه حجت. اینم راه شروط دسته سوم.
تو میگم این نیست که ما چرا به انتفاع جمعی و یا یه انتفاع جزء و اینا منظور بودیم. هر مثال خودمون دلیل اون نگاه کنیم، یعنی به این مثلا هم جا گفتن الناس مسلطون هم خب به این نگاه بکنیم، یعنی
اگه بخواید به اطلاقش تمسک بکنه خیلی مشکل میخوری، خیلی از شرطها رو باید فاسد بدونی در حالی که فاسد نمیدونن. مثلا همین شرط این که یه سال تو خونت نشینی، شرط این یه سال بشینی،
یعنی بیم خودت عدیل مثلا اجاره رو بیاد
دیگه، الان ما بی کردیم خونه رو دادیم به شما، شما پولش رو دادی، شرط میکنم که خودم با اینکه خونه از ملکم خارج شده، ملک شماست، الناس مسلطون علی اموالهم، شما باید مسلط باشی، ولی من شرط کردم یه سال توش بشینم، این مخالف الناس هست یا نه؟ همه میگن صحیح. نظیره این زیاد داریم، الناس مسلطانه انقدر دیگه اطلاقشو اگه بخوایم اخذ بکنیم خیلی جاها و مشکل میخوریم. البته فل جمله حرف شما درست ها، باید بریم ببینیم دلیل اون اثره چه مقدار توان داره،
یعنی
مثال مثلا بگیم دلیل اون اثره مثل الناس که شما مثال میزنید، این لولا شب داره میگه الناس مسلطانه، مثل همه خیاطت، هر کس بر خودش مسلطه، اما وقتی شرط کردی در زمین عقدی که برای زید خیاطت بکنی دیگه تسلط نداری بر این کار خودت، منفعت این فعل خودت، اینو باید بدی به زید. اینا همه این ادله مثل الناس مسلطونه یا هر کس بر فعل خودش اختیار داره، اینا مال جایی هم که شرط نشده باشه، فی نفسهی دارن میگن مسلط هستید. حالا تو جوابی که شرط نهی اشاره هم به این میکنیم، یه مقدار متنشو بکنیم تا قشنگ مشخص بشه چی میخواد بگیم مرحوم محقق ثانی، بعد بریم جواب شیخ رو ببینیم به کجای کلامشون نقد دارن دقیقاً. خیلی مهمه که ببینید نقد به کجا یک کلام وارد میشه، به کدوم مقدم است. بخونیم متنشو. ولعجل صعوبت دفع ما ذکرنا من الاشکال، به خاطر اینکه سخت دفع کنی اشکالی که ذکر کردیم. اشکال چی بود؟ من ما ذکرنا من الاشکال فی تمیز مقتضیات ماهیت العقد من مقتضیات اطلاقه. آیه سلامی است که ازش سوال کنیم مقتضیات ماهیت عقد کدوم ها بودن؟ مقتضیات اطلاق عقد کدوم ها بودن؟ کدوم ها بودن؟ مقتضیات ماهیت عقد یعنی باید در تمام افراد مطلق عقد میشه، یعنی در تمام افراد باید باشه، چون ماهیت عقد این اثر رو داره و هر فردی هم باید این اثر رو داشته باشه. مقتضیات اطلاقش، اطلاق یعنی عقد بدون شرط بود، مطلق بود این اثر رو داره ولی با شرط تغییر میکنه. این دوتا رو از همدیگه بخواییم تشخیص بدیم سخته. التجع لأجل صعوبت التجع المحقق ثانی، التجع کرده ناگزیر شده محقق ثانی، مع کمال تبحرهی فی الفقه. محقق ثانی خیلی فقیه متبحری بوده، حتی سنیه به المحقق. یعنی چی حتی سنیه به المحقق؟ سنیه بهی، یعنی ما محقق قبل از ایشون یه دونه داشتیم، به واسطه ایشون محققامون چی شدن؟ سنیه، دوتا شدن. لقب محقق قبل از ایشون محقق خالی که میگفتن کی بود؟ صاحب شرایع بود. سنیه بهی، ایشون که اومد دیدن ای بابا یه محقق ثانی هم اومده، این در شأنش انقدر بالا بوده که در حد محقق بود، پس به واسطه ایشون محقق های مدفق دوتا شدن. انقدر کمال تبخور داشت، اما چی؟ التجع فارجع هذا تمیز عند عدم اتضاح المنافات و عدم الاجماع على صحه البطلان. اگه واضح نباشه منافات این شرط و اجماعی هم بر صحت یا بطلان نداشته باشیم، ارجع هذا التمييز الى نظر الفقيه، به نظر فقيه. اواخر
خیلی شیخ
مهره بزرگ بعضی از بزرگان از اولش هم درگیر نداشت مثل محقق ثانی و اینا،
این
اصلا اشکالش رو برسیم دیگه. فعلا حرف محقق رو فعلا بخونیم. فقال، ببینیم سیر بحثش، این قاله کلمات خود محققه، این نتیجه‌ای بود که شیخ در یک جمله برداشت کرده و درستم بخونیم متنشو متوجه میشه همینو می‌خواسته بگه. فقال اول اینجوری فرموده که المراد به منافی مقتضی العقد، منافی مقتضی العقد مراد ازش چیه؟ ما یقتضی عدم ترتب الاثر الذی جعل الشارع العقد من حیث هو و هو به حیث یقتضیه و رتبه علیه علی انه اثره و فائدته. گفتم مراد از مقتضای عقد چیه؟ اون چیزایی هستش که اون آثاری هستش که یقتضی اقتضا داره عدم تردد، بخشید منافی رو داره معنا میکنه، المراد به منافی، منافی اون چیزیه که اقتضا داره عدم تردد به اون اثری رو که شارع اون اثر رو برای عقد قرار داده. من حیث هو و هو عقد من حیث هو و هو یعنی ماهیت عقد، یعنی در تمام افراد عقد ساری و جاریه. به هی طوری که یقتضیه عقد اون اثر را یقتضی، خوبه یقتضی میخوره به عقد، زمیر مفعولیش میخوره به اثر، عقد اون اثر رو یقتضی و رتبه علیه، شارع اون اثر رو مترتب کرده بر این عقده، رتبه فعالش خود به شارع، خوش خورد اون اثر علیه هم به عقد. الا انه اثر رو اثر رو بر اون عقد مترتب کرده به عنوان این که اثر این عقده و فائده این عقده، التی لأجلها وضعه، به خاطر این اثره هستش که اصلا عقد جعل شده، اعتبار شده، امضا شده. کانتقال لوزین للمتعاقدین، مثالاش انتقال مثلا توی بیع و اجاره و اینا اینجوریه، خیلی از عقدا انتقال لوزین به متعاقدین میشه اثر عقد. و اطلاق تصرف فیهما فی البیع، به اینجوریه تصرف درش میتونی بکنی، اطلاق داره تصرف، هر تصرفی در مبیعی که خریدی میتونی بکنی. سقوط توقف ره، مثالش از خارج توضیح دادیم، تو ره باید وصول پیدا بشه به این مال مرهون. والمال فی ذمه الضامن به نسبت الی الضمان، این که مال میاد به ذمه ضامن در عقد ضمان، این چی هستش؟ از آثار عقد ضمانه. عقد ضمان اینه که یکی بدهکار به دیگری عقدی میکنن، اون طلبکار قبول میکنه که اون بدهی منتقل بشه به ذمه جناب ضامن و اونم قبول بکنه. و انتقال الحق الى ذمه المحال علیه فی الحواله، حواله هم همین جوریه، انتقال پیدا میکنه به ذمه محال علیه. اینا میشن مقتضای خود عقد و نحو ذلک. فاذا شرط عدمها، اگه عدم اینا رو شرط بکنه، او عدم البعض اصلا، یا بعضی از اینا رو عدمش رو شرط بکنه اصلا، یعنی هیچ وقت، این نافا مقتضا العقد میشه چی؟ منافیه مقتضای عقد. اون دو تا اشکالی که گفتیم از اینجا شروع میشه. ثم اعترض علی ذلک، به خودش انقلت مطرح کرده که به صحت اشتراط عدم الانتفاع زمانا معینا، اگه میگید انتفاع از آثار عقد بیعه مثلا، خب این فقها ها گفتن صحیحه شما شرط بکنی عدم انتفاع رو در یه زمان معینی، بگید تا 2 سال از این خونه انتفاع نبری،
بگید تا 1 سال نفروشش،
آره انتفاع نبری،
یعنی تا 1 سال
منافی مقتضای عقد نیست گفتن. اونی که منافی گفتن اینه که هیچ وقت نفروشیش، آره اون گفتن منافی مقتضای عقد.
بذات
دیگه چه فایده داره این که مصاحبه
دیگه
هر چی اثبات
شده که میشه،
یکی وضو، یکی اجماع، سومیش میریم سراغ فقه دیگه.
نه میگه این چه
فایده‌ای داره؟ عقد درسته، اینا همه درسته، بذارید به نقد شیخ هم برسیم، همین نقدای شیخ خود دیگه یکی میگه خیلی خوبه. و عجابا به کفایت جواز الانتفاع وقتا ما فی مقتضی العقد، خودش جواب داده یه وقت و مایی هم که شما انتفاع ببری کافیه که بگیم مقتضای عقد زیر پا گذاشته نشده. سر از دل این اشکال، اشکال دوم، انگلت دوم در اومده، به ان العقد یقتضی الانتفاع مطلقا، مقتضای عقد این بود که شما هر وقت خواستی بتونی از این مبی انتفاع ببری دیگه، مقتضای عقد انتفاع در یه زمان یا انتفاع موقت که نبود، مطلقا بود. فالمنع عن البعض منافی له، پس من بکنی در یه زمان خاصی هم میشه منافی با مقتضا. بعد در جوابش فرموده ثم قال و دفع ذلک لا یخلو عن عسرین، این اشکال رو بخوایم حل بکنیم کار دشواریه. بعد دو تا اشکال دیگه هم زمینه کرده، یک و کذا القول فی خیار الحیوان، کذا یعنی چی؟
مثل
شفایت جواز سخته. اینجا هم سخته، لا یخلو عن عسرین اینجام کار سختیه. القول فی خیار الحیوان فان ثبوته مقتضی العقد، ثبوت خیار حیوان مقتضی عقده، فیلزم ان یکون الشرط ثبوته منافیا له، پس شرط ثبوت خیار حیوان بکنی با اون منافات باید داشته باشه قاعدتا، ولی فقها گفتن میشه. ثم قال ولا يمكن ان يقال ان مقتضی العقد ما لم يجعل الا لاجله، اون حرفی که اول زده بودیم شیخ بالا گفتش فقال اولا المراد به منافی مقتضی العقد، اون حرفا رو اینجا میخواد بیاد نقدش بکنه، خودش بگه پس نمیتونیم اونو فقط مقتضای عقد بگیریم، به مشکل خوردیم تو این مثال‌های سه چهار تایی که مثال زدیم. بلا ممکن ان یقال ان مقتضی العقد ما لم یجعل اون عقد الا لاجله، بگیم اون چیزی که عقد فقط به خاطر اون قرار داده شده، نه اینو نمیتونیم بگیم که انتقال لوزن که ما اولش داشتیم میگفتیم. فان ذلک ینافی من اشتراط الا یبیع او لا یقع، مثلا کردن فقاعد اشتراط الا یبیع، در حالی که با اون ضابطه‌ای که ما دادیم این که بیعی بتونه بکنه که مقتضی عقد نبود، انتفاع مقتضی عقد بود و انتفاعات دیگر رو میتونه ببره. پس اینو نباید بگیم در حالی که من کردن فقها، پس اون ضابطه ما منافات داره، ینافی من اشتراطه، با این من ای که فقها کردن، اونا این ضابطه را اگه داشتن نباید از این من میکردن. این اشکالاتی هستن که بهش مواجه شده. ثم قال در انتهای بحث اینطوری گفته ول حاسم لمادت الاشکال، اونی که ماده اشکال رو حس میکنه از بین میبره نابودش میکنه، اینه که ان الشروط علی اقسام، سه دسته شرط داریم ما. یک، منها ما ان عقد الاجماع علی حکمه من صحت او فساد، اجماع بر صحت یا بطلان فرق نمیکنه، مشکل نداریم در اجماع. دو، و منها ما وضح فیه المنافات للمقتضا، بعضی هستن که واضح منافات دارن، اون بین دو تا خطا ولش کنید، و وضح مقابله، یا نه واضحه که منافات نداره. با اینجا ولا کلام فیما وضح، دیگه یه واضح باشه دیگه ما کلامی درش نداریم، به همون وضوحش عمل میکنیم. و منها ما لیس واحدا من النوعین، اگه دو تا قسم قبلی نبود شب فهو به نظر به حسب نظر الفقیه، باید بریم ببینیم فقیه این اثر رو منافی با اون عقده میدونه یا نه. هر کس مقلد به فقیه مراجعه میکنه، فقیه هم که به فتوای خودش. انتها کلام حروف مقامه. اما اون کشترات عدم زمان یه مثال داده برای جایی که منافات با مقتضای عقد واضح هست. این مثالی که میتونه توضیح بده کشترات عدم زمان المقبوض بالبیع. خواهیم برای چی مثال بزنیم؟ اونجایی که منافات این شرط با مقتضای عقد واضحه.
دقیق داشتیم که آمورده بودی که لازم هستم زمانم بر یعنی بر عهده میاد بود لازمی و حالا اون طرف سمن هرشون اگر عقد فاسد بشود به حسب اصل عقد اگر زمان آور باشه فاسدشان سر این ها داره میگه.
یعنی در عقد شرط بکنیم که اگه این عقدم فاسد بود دیگه ضامن نباشن عدم زمان مقبوض بالبیع. چرا؟ چون این منافات داره با ما، یه مای یزمن به صحیحه یزمن به فاسده. این یه معنا.
اینجا میتونیم بگیم که زمانی
که تو بیعه
رو اینجا چیز
کنه، اینم معنای دوم. بگیم که هر بیعی هر معاملهی گفتیم زمان معاوضی میاره در مقابل زمان طلب که در معاخذت دو جور زمان داشتیم، زمان ید زمان معاوضی. بگه آقا این مقبوضی که گرفتم، این خونهی که ازت گرفتم، به شرطی که من ضامن دادن ثمن به شما نباشم، خلاف مقتضای عقد بود، مقتضای عقد بود که ثمن ملکیتش منتقل شده باید بده، باید ضامن باشه. این هم یه معنا. یه معنای سومی هم گفتن، چون اینا رو واضح نیستش به نظرم که مراد مرحوم محقق چی بوده، لذا این اختلافات هم شده. معنای سوم ببینم، خب زمان معاوضیه که گفتیم، عقد فاسد هم که گفتیم، معنای سومی هم که گفتن اینه که بعد از اینکه مبیع رو قبض کرد مشتری، این مبیع این خونه اگه طلب شد از جیب کی رفته؟ از جیب خود مشتری رفته دیگه. بعد از قبض، بعد از اینکه خونه رو گرفت مقبوض، بعد از اینکه خونه رو گرفت اگه تلف بشه از جیب کی رفته؟ خود مشتری رفته دیگه. اینجا اگه شرط بکنن که به شرطی میگیرمش که من ضامنش نباشم، اگه تلف شد شما برای من جبرانش بکنید، این خونه رو این گاو و این مبیع رو، بعد از تلف هم اشتراط بکنه که مشتری خودش ضامن نباشه، اشتراط عدم ضمان مقبوض بالبیع، و اینم میشه خلاف مقتضای عقد دیگه. ملک خودشه، ملکیت انتقال پیدا کرده، بعد از جیب خودش بره، میگه از جیب من نرفته باشه، از جیب توی بایه بره. علالیت نیست، علالیت زیاد عدوانیه، کسی عدوانا مال دیگری برداره علالیت معاخذت حتی تو عدی زامنه باید پس بده، وقتی به این نداره که کسی ملک خودشو بگیره، این علالیت شاملش نیست، ید عدوانیه. آره، از این چیزای شبیه این میشه که هر وقت طلب شد خلاصه من زامنش نباشم، نمیشه خلاف مطلقه. حالا به هر حال مرادش هرچی باشه
سومی بهتر،
اتفاقا سومی و نه سومی هم بعضی گفتن کدوم بودیش کس نگفته بود؟ کنم زمان معاوضی بود که حواشی نگفته بودن، ولی میشه قابلیتشو داره. حالا کاری نداریم، این سه تا معنا رو میشه برای این عقلت یه مثالیه، اصل بحث اون مرتبط نیست، مثال داده برای وضوح.
چون زمان معاوضی رو این که اصلا اصل ملکیت اصلا باشد
این زمان لذا خیلی واضحه دیگه، خیلی واضحه. آره مثال رو وضوح میخواستم بزنم،
میخواستم به این زمان مخواستم
نه به این یه وقتی میخوام مثال برای بزرگ بزنم معمولا یه مثالی میذارن که اینقدر واضح باشه که جای قدشه نباشه، نه اون مثالی که شما بازید که جای قدشه داره واقعا. حالا کاری نداریم بگذاریم چون کلام ما حقا در مثالشو نمیخواییم وارد خشاش بشه.
نیاز به مقبوس فلان و اینها نیست،
چرا
به ایلاس هم مثلا اینطور یعنی عبارت راحت تر میتونم اون مطلب رو
برسانم. نه قبل القبض زمان معاوضی جواب بعضی جاها نمیاد، من بایعهی میشه دیگه مشتری ضامن ثمن نیست، لذا باید بعد از قبض باشه که ضامن میشه طرف. زمان معاوضی زمانیه که قبض انجام بگیره از یه طرف لااقل، وگرنه تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعهی. یعنی چی؟ یعنی دیگه مشتری زمان معاوضی لازم نیست بده ثمن، لذا قبض توش نیازه. حالا بگذاریم، یه مثال بود بالاخره سه تا معنا هر کدوم انتخاب کردید، آقای پاشایی یکی انتخاب کرد، شما یکی انتخاب کنید، تمام شد. این کلام مرحوم محقق ثانی، اما نقد مرحوم شیخ ببینیم به کجاست. خوب دقت کنید سه قسم کرد شروط رو. مرحوم شیخ تو قسم اول اشکالی نداره، میگم بله ما اگه اجماع داشته باشیم یا حالا اصلا اجماع هم نه، یه دلیل خاص روایت چیزی داشته باشیم که این شرط فاسده یا این شرط صحیحه، خب ما به دلیل لخص میکنیم مثل اجماع مثل روایت هرچی، ما این قسم درش اشکالی نداریم. اگه دلیل داشتیم شرطی فاسد است یا شرطی صحیح هست، اهم از اجماع و غیر اجماع هر دلیلی، خب این که مشکلی نداریم، این حرف رو قبول میکنیم، تا اینجا موافقیم.
این که دلیل رو نگفتم علتش این خود ما مشرد چهار داشته باشه، چون من مشکلی هم چه اجماع باشه چه دلیل خاص، دلیل خاص
اختزاشین. حالا فهمم شه که این حرفا اینجوری که ما گفتیم نتردن، ولی خب حالا می محتوای کلامشون رو می‌خوام برداشت بکنیم، اما با توضیحی که میدیم نه این در واقع اشکال به کجای کلام می‌خوای بکنیم؟ می‌خوای بگید اشکال به محقق وارد نیست یا
ندیم؟ می‌خوام بگم اتفاقا وقتی گفتن اجماع داریم یعنی دلیل خاصی بر داشتیم، ایشون فرنگن رو یعنی تو حالت رو یعنی دلیل شرط چهار، مگه اینکه بگین مثلا یه روایتی ارشادن،
نه در خصوص یه شرطی داریم، در خصوص یه شرط مثلا روایت داریم این شرط باطل است، کما اینکه داشتیم دیگه بعضی از شروط این شرط صحیح است، اینجا بهش عکس میکنیم.
ما اونجا ظاهرن ارشادی تصویرش کنیم، چون باید بگیم که اینها خلاف مقتضای عقده، میگن خب تداخل میکنه با شرط مخالف مثلا با سنت،
نه یه موقع قد بریم خلاف مقتضای عقده، خب روایت رو توجیه میکنیم برخلاف ظاهر هم میکنیم این چیزا، ولی اگه قد نداشتیم خلاف مقتضای عقده به همین روایت عکس میکنیم دیگه، میگیم پس مقتضا معلوم چه خلاف مقتضای عقد نبوده، مقتضایی که شرط در نظر داره این خلافش نیست. مخالف کتاب و سنت میخوای بگید میشه؟ حالا همین فرضش رو شاید بخواد برگن، اجازه بدید تموم بشه جواب بهش بعد بدید. مرحوم شیخ پس اینجوری میگه، میگه تو اون قسمت ما مشکل نداریم، اگه دلیل خاص داشتیم بر صحت یا بطلان یه شب میپذیریم. تو دومی که وضوح رو گفتی، میگه مرادتون از وضوح، وضوح نزد کیه؟ اگه وضوح نزد عرف منظورتونه، همین حرفی که آقای پاشایی میزنه، اینجا اصلا انشاء عقل، عقل مفهوم حقیقت انشاء میشه. عرفاً واضحه که مثلا انتقال عوضین از آثار بیعه، بعد اینا بیان به شرط عدم انتقال عوضین چی چی رو انشاء بکنن، انشاء قصد انشاء متمشی میشه اصلا ازشون، چون عرفاً واضحه برای اینا، پس واضحه دیگه، اینا عرفاً دیگه، اصلا قصد انشاء متمشی نمیشه، عقل انشاء نمیشه، چون انشاء به عرفاً واضحه که یعنی انتقال عوضین، اینا با این قصد با این شرط که انتقال پیدا نکنه عوضین دارن چیکار میکنن؟ انشاء میکنن. معلوم شد میگه مثلا انشاء مفهوم عقل، مثلا عرفاً عقل نمیگن به این.
یکم توضیح میده،
توضیحش دیگه بیشتر
یعنی دیگه. یعنی این مثلا خب ما هیچ موردی نداره، یعنی
اگه اون اثره باشه، اگه اون اثره انقدر وضوح داشته باشه که این دو تا هم بدونن اثر عقده، عرفاً واضحه، خب بعد بیان به شرط عدم اون اثره این عقده رو دارن انشاء میکنن، و این حتی اثرش اون بود که شما شرط عدمش رو کردی، برای چی بس دارید انشاء میکنید؟ قصد حقیقی انشاء ازشون متمشی نمیشه. یه موقع مثلا میخوان عرضم حضور شما فقط در لفظ تلفظ بکنن، تنطق بکنن به این به اعطای اشتراعی تا اشکالی نداره. ولی گفتیم یکی از شروط عقد قصد متعاقدین باید قصد انشاء داشته باشن، انشاء حقیقی، انتقال ملکیت حقیقی. تا قصد انتقال ملکیت نداشته باشن انشاء بیع صدق نمی کنه، ازشون صادر نمی شه. حالا این قصد کردن عدم انتقال رو و دارن انشاء می کنن بیع رو، یا قصد حقیقی ندارن یا انشاءشون انشاء نیست. پس این اگه مرادتون وضوح نزد عرف باشه، اگه مرادتون وضوح نزد شرعه، نزد شرع واضحه که این مقتضای عقده. خب نزد شرع واضحه یا باید یه دلیل از اجماع از روایت یه دلیل خاص داشته باشید که آثار عقده دیگه برمیگرده به چی؟ به همون دلیل اول. پس تا اینجا ما اینو پذیرفتیم از مرحوم محقق که اگه دلیلی داشته باشیم بر صحت یا فساد یک شرط ما قبول میکنیم، اون وضوح پرید. بعد از این نوبت به چی میرسه؟ مرحوم محقق فرموده بود سومیش نوبت به نظر فقیه میرسه، به حساب نظر فقیه. یه فقیه اینو اثر عقل مقتضایت عقل میدونه، یه فقیه نمیدونه، هر مقلدی به فقیهش مراجعه بکنه. مرحوم شیخ میگه بعد از این نوبت به بعد از دلیل خاص نوبت به فقیه نمیرسه. ما باید بریم اولا ببینیم آیا اماره ای از خود دلیل استظهاری میتونیم بکنیم یا نه، و الا بریم سراغ اصول عملیه. ولای کشکین فنیان فندیش اینطوریه دیگه، اول یه فحصی بکنیم در امارات. مثلا بریم سوار شیخ مثال میزنه، میگه خود دلیل این اثر، اون دلیلی که این اثر رو برای این عقد ثابت میکرد، ببینیم ازش استظهار میکنیم که اون اثر برای این عقد ثابت هست، ولی شما شرط بکنی به عبارت دیگه اون تعبیر شبیه شرط قبلی لایتغیر این اثر برای این عقده که با شرط هم عوض نشه، خب میگیم شرط فاسده. اگه استظهار کردیم که نه یه تغییره، خب چی میشه؟ میگیم شرطش صحیحه. اگر هم این دلیل اجتهادی نداشتیم، اماره نداشتیم، نوبت به چی میرسه؟ اصول عملیه میرسه. چه اصل اینجا جاری کنیم؟ اگه نوبت به اصول عملیه رسید؟
یعنی اشکال نداره شرط
خوب بیه، حالا وجود رفع هم داره یا نه؟
عدم
اصل براعت از وجوب وفاه. اگه براعت بخواید جاری کنید
عدم
اینو خوک جاری میکنه، اگه اصل موضوعی پیدا کنید بر اینا مقدمه.
موضوعی؟
آره. اصلی هم تو شرط قبلی داشت مرحوم شیخ، اصل عدم ثبوت یا جعل این اثر به نحو لایتغیر است، اصالت عدم مخالفت که بعد نتیجهش میشد شرط صحیحه. اینجا همینجوری از عدم ثبوت این اثر برای عقد به نحوی که لایتغیر باشد. مراد از این اصل یه بار دیگه حالا باز برگردیم، گفتیم خیلی بحث میشه کردیم این اصل، میگم یه اشاره کردیم مبانی پشت پرده اصولی اینا زیاد داره. ما خلاصه خیلی ساده بخوایم بگیم این قدر متیقن این دلیل چیه؟ اینه که این اثر برای عقد هست. این که بخواد ثبوتش برای عقد باشه، یه چیز زائد اضافه تری هم که لایتغیر هم باشه، این دیگه یه چیز زائده، یه اثر اضافه تره. اصالت العدم در این اثر زائد جاری میکنیم در واقع. اون اثر زائده رو دیگه باید دلیل برش پیدا بکنیم، تا دلیل نداشته باشیم نمیتونیم ثابتش کنیم. پس قطعا متیقن از این دلیلی که این اثر رو برای این شرط ثابت میکرد چیه؟ اینه که این فی نفسه ای لو کلیه و طبعه برای این هست. حالا اگه بخواد یه چیز زائدتری که این تغییرم پیدا نمیکنه با شرایط دیگه با چیزای دیگه، این بیان میخواد، دلیل زائد میخواد، اصل عدمشه. پس در ناحیه موضوع جاری کردیم، نوبت به براءت یا فساد عقد و اینا نرسید، فساد شرط و اینا. بریم یه مقدار عبارت بخونیم ببینیم حتماش هم تموم کنیم دیگه نمونه. اقول وضوح المنافات ان کان بالعرف. اشکال شیخ داره شروع میکنه از اون منافات وضوحی که فرموده بود مرحوم محقق، نکته دومی که گفتیم از خارج. وضوح المنافات این کان بالعرف، اگه مرادتون این که نزد عرف واضح باشه منافات این شرط با مقتضای عقل، مثل چی؟ کشترات عدم الانتقال فی الوزین، خب خیلی واضح عرفن، و عدم انتقال مال الی ذمه الضامن و المحال علیه، خب این واضح هر زمان برای این بود که انتقال پیدا کنه. فلا یتعطا معه انشاء و مفهوم العقد العرفی، مثلا مفهوم عقد عرفی، بیع عرفی انشاء نمیشه، محقق نمیشه که بعد احل الله البیع بگیرتش امضاش بکنه. پس این اشکالش. و این کانه به غیر العرف، اگه مرادتون مثلا در شرعه، فمرجعه الى الشرع من نص او اجماع على صحه الاشتراط و عدمه، این که برگشت به همون قسم اول دیگه، یه نه دلیلی، حالا اجماعی هرچی نسی بر صحت یا عدم صحت اشتراط باشه. هم یه نکته جدیدی نشد، همون قبلی شد. وضوح پس نمیتونه دلیل باشه. و مع عدم حما، شما گفتید چی جناب محقق؟ گفتید باید بریم سراغ حسب نظر فقیه و اینا، ولی شیخ میگه و مع عدم حما وجب بر رجوع الی دلیل اقتضاء العقل ذلک الاثر المشترط عدمه. باید بریم ببینیم اون دلیلی که این اثر رو برای عقل ثابت میکنه چجوریه. یک، فان دل علیه علی وجه یعارض به اطلاقه او عمومه دلیل وجوب الوفاء به. اگه اون دلیلی که این اثر رو برای عقل ثابت میکرد اطلاق عمومی داشت که معارضه میکرد با دلیل وجوب وفای به شرط، به حیث لو عجبنا الوفاء اوجبنا الوفاء به، اگه ما وفای به شرط واجب بکنیم وجب طرح عموم ذلک الدلیل و تخصیصش، تعارض یعنی این دیگه. اگه اینجوری بود حکم به فساد شرط میگیم فاسده. اون دلیله یه عمومیتی داشت، میگه ولو شرط هم بکنید یه اثر هست، لذا بخوایم اون وفا بکنیم بعد اینو تخصیص بزنیم اینجا معارضه شکل میگیره. عرفاً شیخ اونم قبلا هم گفت اینجا میگیم فاسده، نمیتونه معارضه کنه. لمخالفتی هینه از این لکتاب او سنه، کی بود گفت مخالف کتاب سنت میشه؟ شیخ هم همینو میگه، میگه این اصلا مخالف کتاب سنت میشه، یعنی دلیل دومی که برای همین شرط پنجم آوردیم مخالفت کتاب سنت اینجا زنده میشه. این حالت اولش بود. دو، و اندل علا عدم ثبوتی للعقل، و اندل علا ثبوتی للعقل لو خلیه و طبعه. اگه اون دلیله میگفت این اثر برای عقل هست منتها عقل لو خلیه و طبعه، به حیث لو ینافی تغییر حکمهی به شرط، منافات نداره که با شرط تغییر بکنه این اثر. خب اینجا دیگه شرط چیه؟ حکم به صحت شرط. بعد مرحوم شیخ دوتا مثال میزنن، اون مثال هم خوب دقت کنید از خارج بگم که سریع دیگه متنشو بخونم. یه مثال داریم، الرجال قوامون علی النساء، که از این چی استفاده کرده بودن؟
که
طلاق نمیتونه دست جمع و طلاق باید به زوج، اسکانم به دست زوجه. خب حالا استظهارمون از این چیه؟ شیخ میگه بعضی از فقها ها بین این دوتا اثر استظهارشون از این دلیل فرق داشتن، گفتن جمع به دست زوجه الرجال قوامون علی النساء ظهورش در اینه که با شرط هم تغییر نمیکنه. نزا شرط بکنی جمع باید زوجه بیفته، گفتن مخالف مقتضای عقد نکاهه. اما اسکان رو همین فقها ها گفتن اسکان چی؟ الرجال قوامون علی النساء ظهورش در اینه که اسکان باید زوجه لولا شرط تغییر میکنه، تفکیک قائل شدن. پس ببینید گاهی ممکنه که یه دلیل نسبت به یه اثر بگیم قابل تغییر، استظهارمون این باشه، گاهی بگیم در قابل تغییر نیست. البته خود شیخ گفت مشکل و این حرفا بحثایی داشتش، اینو بعضی از فقها گفتن، قد فقه من اینجا میگه الرجال خود محقق قومی آورده، میرزای قومی آورده بودش که گفته بودش طلاق باید زوجه نمیتونه باشه. بالاخره این یه مثال که براش دادن. مثال دوم، البیان بالخیار حتی یفترقا فیدفترقا وجب البی. دو تا فراز داره، البیان بالخیار حتی یفترقا. خیار چی رو داره ثابت میکنه اینجا؟ خیار مجلس رو. آیا شرط اسقاط خیار مجلس بکنی منافی و مقتضای عقد این اثر رو، این روایت داره اثر رو برای بی ثابت میکنه، خیار مجلس رو برای بی ثابت میکنه، البیان و بالخیار، البیان بالخیار حتی یفترقا. آخه اشتراط بکنیم خلاف مقتضای عقد. فقها استظهار کردن که نه، این داره میگه این خیار مجلس لولا شرط ثابته برای متبایان، اگه شرط بکنن اشکال نداره. فراز دومش هم باز همینجور، فرض افترقا وجب البیع، این داره دلیل داره میگه بعد از افتراق دیگه بیع لازم میشه. حالا میتونن خیار شرط بکنن در یه بیعی تا سه روز مثلا بگن من حق فسخ داشته باشم، حالا اون که شرعیه تخصیص میکنه، خودشون شرط بکنن خیار شرط تا سه روز حق فسخ، یه هفته حق فسخ داشته باشن، گفتن اینم باز داره لولا شرط میگه که وجب البیع، لزوم بیع مال چیه؟ مال جایی که شرطی نشده باشه، وگرنه خودشون میتونن شرط خیار بکنن. پس اینا میشه جزء احکامی که یتغیرن. وقد فهم من قوله تعالی الرجال قوامون علی النساء الدال علی ان السلطنه علی الزوجه من آثار الزوجیت التي لا تتغیر، فجعل اشتراط کون الجماع بيد الزوجه في الروايه السابقه منافيا لهذا الاثر، که جماع بیفته به دست او خلاف اینه. ولم يجعل اشتراط عدم الاخراج من البنت منافيا، فقها اینجوری قطع فهمه، فقها اینجوری فهمیده بودن، استظهارش این بود، بالاخره استظهاره دیگه. وقد فهم الفقها من قولهی، مثال دوم، البیعان بالخیار حتی یفترقا فاذا افترقا وجب البیع. چی فهمیدن؟ قد فهم الفقها عدم التنافی. نسخه شما عدم داره دیگه، عدم التنافی رو فهمیدن. فاجمعوا علی صحت اشتراط سقوط الخیار، خیار مجلس میشه شرط اسقاطش کرد یا نگفتم بعد الذي هو من الاثار الشرعيه لغت با اینکه اثر شرعیه ولی میشه. و کذا علی صحت اشتراط الخیار بعد الافتراء، فراز دومش بعد از افتراء روایت میگه وجب البيع، ولی گفتن صحت اشتراط الخیار نمیشه تا یه هفته بگی خیار داری. ولو شک فی معدد داری، پس چی شو تا اینجا اینو گفتیم که ما عدم هما اگه اون دو تا نبودن محقق گفته بود بعد بره سراغ حسب نظر فقیه، شیخ گفتش باید چی کار کنه؟ وجب رجوع به عدل ده. ولو شک فی معدد دلیل، اگه شک بشه در معدای یک دلیلی که چجوری داره ثابت میکنه این اثر رو، به نحوه یتغیره یا لا یتغیره، وجب رجوع الى اصالت ثبوت ذالک الاثر على الوجه الاول، باید رجوع بکنیم به اصل. اصل که بخوایم رجوع کنیم نوبت به چه اصلی میرسه؟ اصالت ثبوت ذالک الاثر علی الوجه الاول. اول دارید یا ثانی؟ شما ثانی دارید؟ دیگه وقتم گذاشته این اول ثانیشو یادم میاد جلسه بعد یه توضیحی بدم. الحمدلله رب العالمین.